بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث اصول امروز ابتداش اشاره کردم که خداوند تبارک و تعالی بحث توبه رو در قرآن مطرح و حتی در واقع مراحل و ابعاد توبه رو هم بیان فرمود که استغفار هست و عدم اصرار بر اون چه که انجام میداده و اصلاح که عرض کردیم، در واقع اصلاح همون عدم استمراره، عدم اصراره. اون کسی که حقی از مردم رو ضایع کرده و جبران نمی کنه، این در واقع هم همچنان در حال ضایع کردن حق اونهاست و این استمرار داره. در واقع تعبیر دیگری در قرآن هست، در سوره نجم خداوند تبارک و تعالی می فرماید الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و اذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اینجا خب کسانی که از کبائر اسم و فواحش اجتناب میکنن، که این بحثی است که توی فقه مطرح میشه که اجتناب از کبیره ملاک عدالته، که البته یکی از کبائر بر اساس روایات اصرار بر صغیره محسوب میشه، الا لمم، که این لمم لغوی ها در موردش دو جور تفسیر گفتن. یک تفسیر گفتن لمم آن است که کسی به سمت گناه میره ولی گناه نمی کنه، نزدیک میشه اما مرتکب نمیشه. چون گفتن ماده لمه به معنای نزدیکی، تقارب، لمم یعنی نزدیک به گناه ولی نه خود گناه. بنابراین لمم اصلا از قبیل اسم و فواحش نیست. اصلا در واقع اگر این باشه، به اصطلاح ما تو اصول تخصصا از اسم و فواحش خارجه، اصلا گناه نیست، شخص گناهی نکرده، میخواسته بکنه نکرده، نزدیک شده ولی مرتکب نشده. مثل این که مثلا کسی الان میخواد یه غیبتی بکنه و زبونش نگه میداره، میخواد یک نگاه حرامی بکنه و نگاهشو نگه میداره، مثلا گناه نکرده، حتی مرتکب اسم یا فاحشه نشده. بعض دیگه مثل کتاب العید اینها گفتن لمم به معنای اون گناهان خیلی کوچکه. حالا بعضی ها تعبیر میکنن در فارسی ازش به لغزش، که مثلا یه جاهای پاشی سر میخوره یه دفعه. معنای این آیه اگر این دومی باشه که ظاهرا بیشتر مناسبه، که لمم تخصصا خارج نیست، لمم یه مرتبه از اسم و فاحشه هست ولی مرتبه خفیفشه خیلی، و تخصیص نه تخصص، که خدا میفرماید ان ربک واسع المغفره، یه منتی بعدش میذاره. خب اگر اصلا گناهی مرتکب نشده دیگه منت ان ربک واسع المغفره نداره، که بعدش هم یه تشر آخرش میاد که فلا تزکو انفسکم خب این که اصلا گناهی مرتکب نشه باشی تشر میاد که فلات و زک و انفسکم، که بعد میفهمد البته قبلش توضیح میده که اعلم و بکم از انشعکم من الارض و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم. شما را از اول خدا خوب میدونست چی کاره اید و چی هستید، بله پنهان بودید در شکم مادرانتون. بنابراین این تعبیر لمم به نظر میاد همون تفسیر کتاب العین دقیق تر باشه، همون تفسیر مشهور که لمم یعنی همون لغزش، گناهان کوچکی که شخص یک لحظاتی در زندگی مرتکب میشه، که حالا طبق این تعبیری که در اینجا هست انگار لمم یعنی این لغزش ها که برای طرف پیدا میشه، این دیگه حتی جبران هم نمیخواد، این اصلا به منزله گناه نکردنه که خدا اینا رو بخشیده، اما به شرط اینکه طرف کبائر الاسم والفواحش رو مرتکب نشه ها، یعنی این شرطش یجتنبونه کبائر الاسم والفواحشه، نه اینکه اگر اونا رو مرتکب شد اینجا کارش ندارن، این استثناء فقط برای الذین یجتنبونه کبائر الاسم والفواحشه، اونایی که این اجتناب میکنن از کبائر و فواحش، کبائر الاسم والفواحش، بعد یه لغزش هایی دارن، خدا فرمود ان ربک واسع المغفره، یعنی به چشم اغماز دیگه اینا می باشه، برو با برو دیگه برو برو پیکار بیالی غلطی کردی برو برو. به این شکل باز دوباره همون بحثی که قبلا گفتیم باز تکرار میکنیم، ببینید درسته توفا کل نفس ما عملت، هر چی که کردی اونجا لدیک حاضر فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، همه رو میبینه آدم، لممش هم میبینه، هر چه کرده میبینه، اما اونجایی که توبه میخواد اگر توبه کرد، و اینجایی که مثل لمم دیگه حتی توبه هم ظاهرا نمیخواد، یعنی کسی گناه کبیره نکنه اگر کرد توبه کنه، اصرار بر صغیره نداشته باشه اگر کرد صغیره توبه بکنه، یه لغزش هایی هم داشته باشه اون دیگه حالا توبه هم نکرد دیگه خیلی، البته کسی که قاعدتا یجتن بونه کبائر الاسم والفواحش و توبه میکنه از حتی صغیرش، قاعدتا از لممش هم پشیمان میشه، حالا ظاهر آیه اینه که لمم بخشیده است. بله شما سوال دارید لابد روش نمیشه این قخه جالت شده های مکی که تو شما میگی بفرمید های مکی حالا خجالت نگیش بله بله. نه ببینید این حالا داستان از آیات اینجوری من میفهمم که انسان همه اعمال خودش رو میبینه، حتی لمم، حتی گناهانی که توبه کرده خودش میبینه، نگفته دیگران میبینن، این بحث دیگران نیست، خودش میبینه، بر خودش آشکار میشه، اصلا خود عمل رو میبینه. خب اونجایی که توبه بکنه یا اگر مثل لمم باشه اینا مورد بخشش، هیچی اونا رو تو حساب که میاد این غیر از دید میبینه، عمل رو میبینه، ولی موقع محاسبه اون گناهی که توبه شده اونو از وزنه گناهانش میذارن کنار. لمم هست، این لمم ها باعث نمیشه، اینقدر خفیفه که دیگه وزنی انگار نداره، اینم میگن اینم بذار کنار اینشو. اون بحث تبدیل سیئات به حسنات اون دیگه یه تفضل الهی است، یه داستان بعد از اینه، خدا مبدله بله سیئات به حسناته، نه اینکه اصلا انگار نه انگار سیئه انجام دادی، سیئه رو میبینی بعد منت خدا رو میبینی که این سیعه رو به اون نکته ای که مثلا هست، حالا اون آیاتش رو بعد بخونیم اونم اشاره میکنیم، تبدیل کرده به حسنه. بله اونو ما قبول داریم، اون که میشه، ولی اون به معنای این نیست که گناه نکرده این یا گناهش رو نمیبینه. گناه کرده احیانا، سیعه رو انجام داده. من یعمل مثقال ذره شرا یره، میبینه، ولی اونجا میبینه که خدا به مغفرت خودش، به لطف خودش، به خاطر کار دیگری که کرده اونو تبدیل میکنه به یک حسنه. اینا فضیلته. بله تو روایات راجب شهید ما داریم که قطره اول خونش که میفته همه گناهانش بخشیده میشه. این که خدا که میتونه دیگه، واسع المغفره است به تعبیر اون آیه دیگه. بله انشالله که ما هم مشمول این حالا بعد اونایی که چقدر واقعا انسان باید خسارت کنه، خسارت دنیا و الاخره، که با این همه رحمت و گشایشی که خدا قرار داده بازم گرفتار خدای نکرده عذاب بشه. بله بسم الله الرحمن الرحیم. در مسائل مربوط به حج به نیابت، امام مسئله 14 رو فرمودن. من این مسئله رو خوندم، مسئله 15 رو باید بحث کنیم الان میگیم، فقط یه اشاره میکنیم رد میشیم، چون تو مسئله 15 عبارات علما رو که میخونیم به این بحث دوباره برمیگردیم. امام فرمودن لو قصرت الاجرت لا یجب علی المستاجر اتمامها کما انها لو زادت لیس له الاسترداد، که گفتیم این علی القاعده است. یه قراردادی بستن، یه کسی یه کاری انجام بده، هزینه ها کمتر شده، حق نداره بره بگیره، هزینه ها بیشتر شده، واجب نیست بره جبران بکنه. واضحه که مرحوم سید اشاره کرد، بعضیا گفتن اگر کمتر شد بهتره برگردونه، اگر بیشتر شد، ببخشید، اگر هزینه ها بیشتر شد بهتره مستأجر جبران بکنه، که حالا اون رو دوباره بهش برمیگردیم. به روایت اشاره کرده بودن که روایتش خوندیم، روایت مسمع، و همونطوری که مرحوم کاشف اللسان اشاره کرد دلالتی نداره، اضافه بر این که حالا اشکال سندی هم برش کردن. روایتش هم در وسائل دیدیم که دیگه حالا من تکرار نمیخوام بکنم، بعد اگر نکته لازم شد اشاره میکنم. اما مسئله 15، در مسئله 15 که مفصلم بود، حضرت امام فرمودن به محض عقد اجاره اجیر مالک اجرت می شود، اما واجب نیست ما بهش بدیم اجرتش رو مگر بعد از اینکه عملش رو انجام داده. یعنی این قواعد اجاره ایشون میگه یه کسی الان من اجیر کردم که مثلا این دیوار رنگ بکنه، خب میگم آقا شما این دیوار مثلا چند میگیری؟ بیا ما این دیوار رو مثلا 100,000 تومن میگیریم رنگ کنیم برای شما با این خصوصیات. این باشه، به محض اینکه این قرارداد منعقد شد اون آقا مالک این 100,000 تومان میشه و طبق نظر مشهور من مالک عمل او میشوم، طبق نظر این حقیر سراپا تقصیر او متعهد میشود به انجام این عمل، من مالک چیزی نمیشم. خب الان من لازمه 100,000 تومان به این بدم؟ میگن نه لازم نیست ما بدیم، واجب نیست بهش بدیم. درسته اون مالکه، ولی واجب نیست ما بدیم، چون اونم در مقابلش یه تعهدی داره، بنابر نظر من، بنابر نظر آقایون، یه چیزی رو ما مالکیم که هنوز اون چیزی که مالکیم به ما نداده. باید رنگ کنه دیوارو، وقتی رنگ کرد خب ما میدیم بهش. امام فرمودن بله اگر یه انصرافی وجود داره، یه قشاهد حالی وجود داره که مثلا این قرارداد با این اساس داره شکل میگیره که اول شما 100,000 تومن رو میدی، حالا من دارم مثال میزنم به غیر حج برای اینکه بگم آقا این مسئله مربوط به حج به صورت خاص نیست، این قواعد اجاره است، این آقایون دارن میگن که یه وقت از شما وقت قرار داد آقا، خب اون میگه خب باشه من رنگ میکنم 100,000 تومن، آقا تو یه رنگ نکن. میگه آقا معلومه دیگه، ما عرفمون اینه که اول پولشو میگیرین، یا بالاخره من نیاز دارم باید بریم. یه جوری شرایطیست که از اول تو ضمن عقد بوده. بعد فرمود اگر عین باشه، خب معمولا که دینه معلان به خصوص، اگر عین باشه گفته آقا مثلا این گوسفند مال تو، این دیوار رنگ بزن، بعد این گوسفنده حامله شد، تو این مدت تا این دیوار رنگ بزنه بچه او اینقدر طول کشید که نوام پیدا کرد. این مالکیه، این امام فرمود اینا مال اون اجیره دیگه، چون مالک گوسفنده. درسته ما واجب نبوده بهش تحویل بدیم، ولی مالک بوده، نماعاتش هم مال اون. خب بعد فرمود اگر وکیل یا وسی زودتر پول دادن اون بابا عمل نکرد، اونا ضامنن، مگر اینکه اذن داشتن از موکل یا موسی که بتونن یه همچین کاری رو بکنن. خب این مسئله شو من یه دور سریع بخونم. یملک الاجیر الاجرت بالعقد لکن لا یجب تسلیمها الا بعد العمل لو لم یشترط التعجیل و لم تکن قرینتون على ارادت التعجیل من انصرافن او غیر انصراف که شاهد حال و نحو شاهد حال ولا فرق فی عدم وجوبهی بین ان تکون الاجرت و اینن او دینن ولو کانت الاجرت و اینن فنما الاجرت للاجیر ولا یجوز للوسی والوکیل التسلیم یعنی تسلیم الاجره قبل قبله یعنی قبل العمل الا به اذن من الموسی او الموکل ولو فعلا یعنی تسلیم قبل العمل کردن کانا ضامنین علا تقدیر عدم العمل من الموجب او کون عملهی باطلن ولا یجوز للوکیل اشتراط و تعجیل بیاد بگه آقا زود پولتو بد میدم اول کار میدم بدون اذن الموکل وللوسی اشتراطه وسی میتونه این کارو بکنه بگه آقا بیا پولتو میدم زود برو برای حج اذا تعذر به غیر ذالک اگر به غیر این نمیتوانسته اجیر پیدا بکنه برای حج میتونه و اگر این کارو کرد در این فرض لا زمان علیه مع تسلیم ازات عذر ولو لم یقدر الاجیر علی العمل اگر این اجیر نتونست اون عمل انجام بده کان للمستاجر خیار الفسخ میتونه فسخش کنه ولو بقی علی هذا الحال حتی انقضی الوقت اگر همینجوری بمانه تا وقت عمل بگذره دیگه قرارداد منتفی میشه فالظاهر انفساق العقد ولو کان المتعارف تسلیم الاجره او تسلیم مقدار من الاجره قبل الخروج یعنی قبل الخروج للحج یستحق الاجیر مطالبه اجرت یا بخشی از اجرت رو علی المتعارف فی صورت الاطلاق و یجوز در این صورت للوکیل والوسی دفع و ذالک من غیر زمانه. شبیه این فرمایش رو مرحوم سید هم دارن، یملک الاجیر الاجرت به مجرد العقد لکن لا یجب تسلیمها الا بعد العمل اذا لم یشترط التعجیل و لم تکن قرینتون على ارادته من انصراف او غیره ولا فرق فی عدم وجوب تسلیم بین ان تکون عینا او دینا لکن اذا کانت عینا و نمت کانن نما اول الاجیر و علا ما ذکر من عدم وجوب تسلیم قبل العمل اذا کان المستاجر وسیگن او وکیلن و سلمها قبلهو کان زامنن لها علا تقدیر عدم العمل من الموجر او کون عملهی باطلا ولا یجوز لهما یعنی برای وسی و وکیل علا تقدیر عدم العمل من الموجر ببخشید ولا یجوز لهما یعنی وسی و وکیل اشتراط و تعجیل من دون اذن الموکل او الوارث. من اینجا یک نکته بگم، یکی از دوستان سوال کرد. ببینید کسی که در وصیت نامه خودش می نویسه که فلان کس بعد از مرگ من وکیل است که فلان کار رو برای من بکنه، این ولو بنویسه وکیل، این وصیه ها، چون وکالت به مرگ موکل از بین میره. اون چیزی که بعد از مرگ موکل میتواند بماند وصایته نه وکالت. به همین دلیل احکام وصیت رو داره نه احکام وکالت، که از جملهش اینه که شخص فقط در ثلث اموالش اختیار تصرف بدون اذن ورثه رو داره، زائد بر ثلث اگر اونجا فرمایشاتی داره منوط به اذن ورثه است. اون دیگه نمیتونه وکیل بگه من وکیلم همه اموال در اختیار منه، نه خیر اینجوری نیست. اونجا طبق قواعد وصیت و ارث عمل میشه، یعنی اموال منتقل میشه به ورثه من بعد وصیت او دین، به اندازه‌ای که وصیت هم در ثلث نافذه، به اندازه وصیتش و به اندازه دینش اون ما بقی دیگه همه به ورثه منتقل میشه.
اونجا ولی که به لفظ وکالت گفته وصایت منعقد
میشه. بله بله، نمیفهمن عوام کل انام. ما میگه وکیلی، ما هم همینطور میگه ما وکیلشه بعد از مرگ، وکیل نیست ما وسی. خیلی زیاد سخت نگیر آقای مکی. بله، مردمی که وضوع و نمازشون بلد نیستن، وصیت و وکالت فرقش حالا بلد باشن زمین، خیلی چیزها رو مردم. یکی از چیزهایی که حالا باز ایشون میگه ما اینو بگیم، این ماه این سایت اسلام کوستمون روزانه بین 50,000 تا 80,000 مراجعه داره، سوالات مختلف میکنن، زمینهای مختلف، فلسفه، کلام، تاریخ، قرآن، از جمله فقه، خیلی فقه سوال میکنن، استفتا زیاده. و واقعا خب اینایی که از ما سوال میکنن متدینین و علاقمندان و اینان دیگه، یهود و نصارا و مجوس رو نمیدونم بیدین و اینا که نیستن. آدم از این سوالا که میبینه واقعا دانش فقهی مردم، مثلا دانش دینی مردم چقدر ضعیفه. یعنی یه چیزایی سوال میکنن که واقعا آدم شاخ در میاره. یه نفر مسلمونه همچین چیزی رو نمیدونه؟ میشه همچین چیزی؟ ما یه سوال های اینطوری داریم که اصلا واقعا آدم تعجب میکنه این چطوری مسلمون، چه مسلمونیه؟ وقت نه مسلمون پشت کوه، مثلا یکی از حالا در یک منطقه دور، این باید به اینترنت داره دیگه، با ما در تماس با اینترنت دیگه، پشت کوه و یه جای دور افتاده که نیست بگیم حالا مسئله بلد نبوده. که یکی از این رفقا شوخی میکرد، میگفت محل ما یه محل پشت کوهی، میگفت پسر میخواست بره برای خودش عاقد پیدا کنه، باباش بهش میگفت پسر جان میری بگو ننتم واسه ما عقد کنن، موقعی که ما ازدواج کردیم عاقد نبود، حالا اون میشه از دست دست نبود چی؟ حالا اینا که ما همه رو حل میکنیم فقیشو، مشکل نداره، ولی مقصود اون میشه که درده. ولی الان طرف اینترنت، این همه امکانات، این همه در دسترس اطلاعات، یه سوال های عجیب و غریبی که آدم تعجب میکنه واقعا دانش فقهی مردم ضعیفه. و این مسئولیت ماست، یعنی ما به وظیفمون خوب عمل نکردیم. این همه امکان در اختیار ما هست، این همه تلویزیون و رادیو و اینترنت و اینا، دانش مردم، ما نمیگیم عملشون، اصلا به عمل کار نداریم، عمل فعل اختیاریه، دانششون رو ما باید بهشون بدیم دیگه، ما دانششون ندادیم، ما بهشون علم ندادیم، ما اینو نتونستیم بهشون برسونیم، نتونستیم یه کاری بکنیم، اینو گوش بدن اقلا مطلب رو بفهمن، عمل نکرد اون دیگه تقصیر خودشه، بدون اقلا چیه، اصلا اینو نمیدونن. همون گفتش یکی از آقایون استیه استاندار، یکی از استانها، البته این قصه مال 20 سال پیشه، میگفت رفته بودم یکی از مناطق وقت نماز شد، گفتم میخوام نماز بخونم وضو بگیرم، میگفت اونا نمیپرسیدن وضو چجوری میگیرن، میپرسیدن وضو چیه، میگفت میپرسیدن وضو چیه میخوای بگیری، میگفت فکر کردم مثلا یه گوسفندی، یه حیوانی، یه شکاری چیزیه، میگفتن وضو چیه که میخوای بگیری، میگفت این خب این بله یه وقتایی من یا الله این فهمید کجا، این فهمید کجا رو میگم، گفت زمیر بر جایش رو پیدا میکنی، یه تقصیر خودته یا الله. البته اون استان نیست، ولی همون نبوده، همون از اون همون سر خرگه همون که گفتی بله دوید زنهای حسین بله. ولا يجوز لهما اشتراط التاجيل من دون اذن الموكل او الوارث ولو لم يقدر الاجير على العمل مع عدم تسليم الاجره كان له يعني للمستاجر الفسق وكذا للمستاجر ببخشید كان له يعني للاجير در صورتی که اجرت رو بهش ندادن میتونه فسق بکنه، وقتی نمیتونه عمل رو انجام بده بدون پول، یا آقا من نمیتونم این عمل رو بدون پول انجام بدم، من پول ندارم برم رنگ بخرم بیام دیوار شما رنگ کنم، اگه نمیدی پس هیچ، ما نخواستم، عقدو میتونه فسخ کنه، مستاجرم میتونه. بعد ایشون میفرمان لاکن لما کان المتعارف تسلیمها او نصفها قبل المشی یستحق الاجیر المطالبه فی صورت الاطلاق. مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن اگر متعارف بود، مرحوم سید فرموده متعارف هست در مورد حج که پولشو قبلش بدن یا لااقل نصفشو بدن، قبل المشی. در این صورت میتونه مطالبه کنه. به هر حال امام فرمودن، درستم فرمودن که اگه عرفی وجود داره میشه، و وکیل و وصی هم اگر این کارو کردن دیگه در این فرض ضامن نیست. خب من دیگه حالا تعلیقاتو کار ندارم، فعلا تعلیقات عروه رو من یکم عبارات قدما رو اشاره کنم. ببینید این عباراتی که میخونم هم به مسئله قبلی بعضیش مربوط میشه، هم به بعضی مسائل قبلی همین مسئله، چون همه رو یه جای این علما تیکه گفتن دیگه. از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو مبسوط ابتداعا مسئله استیجار رو اشاره کرده که در میت و کسی که نمیتواند حج خودش انجام بده دیگه استیجار جایزه. البته اون کسی که خودش نمیتونه، مرحوم شیخ میفرماد اگر بعدن توانایی پیدا کرد باید خودش بره حج انجام بده. خب اون قسمت اول. بعد میفرماد و یلزم الاجرت بالعقد، به محض عقد اجیر اجرت براش لازم میشه، و یستحقها الاجیر، اجیر استحقاق اجرت پیدا میکنه. این عبارتی که امام فرموده، مرحوم شیخ فرموده، مرحوم شیخ هم داره توی مبسوط. البته دیگه مرحوم شیخ توضیح نداده که واجب نیست تسلیمش یا غیرش. میگه اجرت با عقد لزوم پیدا میکنه و استحقاق اجیر هست، اما نگفته. بعد اون مسئله که قبل خوندیم تو مسئله 14 میفرماد لا یلزمه ان یرد ما فضل، بر اجیر لازم نیست اضافه شو برگردونه. و ان نفدت نفقته استحب للمستاجر ان یتمه، اگر نفقش تمام شد یعنی کم آورد، مستحب به جناب مستاجر تکمیلش بکنه. و لیس به واجب ذالک علی، واجب نیست. و یصاب علی فعله من المناسک، ثوابم میدن که اون شخص عجیب مناسک رو انجام میده، ثوابم میبره. بعد بحث این که احرام از کجا باشه که حالا فعلا کار نداریم. بعد میفرماد و متا فعلم محظورات الاحرام ما یلزمه بهی کفاره، اگر اجیر یه کاری کرد که کفاره داشت، قبلا مسئله شو خوندیم، کان علل اجیر من مالهی، باید خودش بده. بعد بحث فساد حجه که باز فعلا کار نده. مرحوم علامه باز میفرماد الاجیر و یملک الاجرتو بالعقد، بعد اون مسئله که اگه اضافه آورد واجب نیست، برگردونه کم آورد واجب نیست تکمیل بشه. بعد میگه استحب، ببینید فاذا حج فان فضل له شيء من الاجر عن نفقه الحج استحب له رده الى المستاجر. چرا؟ اون استدلالی که قبلا عبارت چه گفته بودیم، لیکون قصده بالحج القربه للعوض، مستحب برگردونه که قصد قربتش بهتر شه. و لیس ذالک بلازم، چرا واجب نیست؟ لما رواه مسمع عن صادق علیه الصلاه و السلام، به روایت مسمع اشاره میکنه. دوم و لان عقد الاجاره سبب لتملک الاجره، ببینید این استدلالی که علامه میکنه استدلال بر عدم وجوبه، میگه واجب نیست به خاطر اینکه طبق عقد اون مالک اجرته، به خاطر روایت مسمع، نه اینکه به روایت مسمع تمسک کنه برای استحباب رد. اون برای استحباب رد اصلا به این تمسک نمیکنه، یا احیانا وجوب رد. بس این دقت کنید، اون تعبیری که کاشف اللسان داشت که شاید مقصود عرض کنم مرحوم شیخ مفید که گفته روایت داره، روایت مسمعه، این درست نیست. خود علامه روایت مسمعه رو برای بحث عکسش استفاده میکنه، برای نفی وجوبش، نه برای اثبات استحبابش. ولو قصرت الاجره عن النفقه لم یجب علی المستاجر الاتمام، واجب نیست. ولی بعد بازشون میگه مستحبه، ولی استحب الاشتماله علی المساعدت للمؤمن و اعانته علی طاعته. خب آدم کمک کرده از باب اینکه یک کار خیر انجام بشه، که همون گفتن اعانه بر تقوا از اون باب. ولی انفاقو علی افضل العبادات، این برترین عبادات که حجه، انفاق کرده. ولیس واجبن، ولی واجب نیست عملا بالاصل، از باب عمل به اصل که اصل عدم وجوبه. دیگه میگه خب از مصادیق تعاون علی البر و تقواست، دیگه چیز نمیخواد، دلیل نمیخواد دیگه، مستاق تعاونه. تعاون علل بر و تقوا خوب که حداقلش استحباب دیگه، واجب نباشه، مستحب که قطعا هست. این میگه علامه میفرماد این مستاق تعاونه، چون مستاق تعاونه مستحب که هست، واجب ولی میگه نیست چون اصل عدم وجوبه. مقصود علامه اینه. کی؟ حالا این مستاجری که اینا میگن، یعنی اون جناب کسی که اجیر رو میگیره، اگر برای خودش میگیره که خب معلومه از جیب خودش باید بده، اما اگر از میت میخواد بده اون نمیتونه بده، به خاطر اینکه اون گفتیم قبلا هزینه ی حج دین محسوب میشه. خب اونو ورثه نسبت بهش حقی ندارن، ولی زائد بر اون چه که به عنوان اجرت قرار داده اگر جزء چیزایی باشه که از اختیاراتی بوده که به این داده میت، گفته مثلا سلس مال منو در خیرات و مبرات و غیره خرج کن، که اون اطلاقاتش این رو هم میگرفته، اونجا معنا داره، باز میتونه. اما اگه نه مال مردم میخواد به اینجا بده، نه مستحب میسادم، مستحب میسادم از مال مردم برداره به یکی صدقه بده، که من جیبه یکی بردارم به یکی صدقه بدم، این مستحب نیست، اون مال مردم، مال ورثه است. ما اینجا که چیز نداریم، احکام رابین هود نداریم. بله. و مرحوم شهید اول در دروس میفرمایند و یستحق الاجرتو بالعقد، این تعبیر تا شهید بوده، ولی شهید هستش که به نظرم اولین بار من لااقل دیدم که این جمله رو اضافه میکنه که امام و مرحوم سید و اینا دارن، ولا یجب التسلیم الا بالعمل. بعد میفرماد ولو توقف الحج على الاجره فالاقرب جواز فسخ الاجير، که اون مطلبی بود که سید اشاره کرد که اگر عملش متوقف بر اجرت باشه، اینا هم بهش میگه آقا من اجرتو نمیدم مگر اینکه تو بری اولو انجام بدی، اجیر میتونه فسخ کنه. بعدشون میفرماد لا یجوز لوصی المیت التسلیم قبل الفعل الا مع الاذن صریحا او شاهد، حال که اینایی که مرحوم سید آورده. کتاب دروس مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه حاوی بعضی از نکته های جدید در مباحث فقهی است که تا قبل از ایشون دیده نمیشه. برای همین بعضی از بزرگان، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای معرفت که ما با هم خیلی رفیق بودیم و خیلی با هم جلسات زیادی داشتیم، فوق العاده به کتاب دروس شهید اول علاقه داشتشون، خیلی زیاد، و خیلی روی این کتاب تأکید میکرد، با اینکه این کتاب چندان مورد اعتنای نوع علما نیست، کمتر بهش مراجعه میکنن، ولی ایشون خیلی به این کتاب، و حقیقتاً بعضی جاها شهید نکته هایی داره که قبلش ما ندیدیم، لااقل در حد فحص و جستجو و امکانات ما نمیبینیم کسی گفته باشه. ایشون این نکته ها رو فرموده و بعد از ایشون دیگه باقی مونده، دائم تو آثار فقهی آمده. به هر حال مرحوم شهید ثانی در مسالک هم ذیل فرمایشات مرحوم محقق که این شرح شرایع تعلیقه شرایع، بحثاشون تقریبا همون بحثایی است که اونجا آمده. من فقط یک کلمه بگم این مسئله رو جمعش کنم، چون که مسئلهش از نظر ما یک کمی فرق میکنه با آقایون، و اون اینه. ببینید آقایان نظرشون این بود، ما این که یملک الاجیر الاجرت بالعقد قبول داریم، هیچ بحثی نیست، اما آقایون نظرشون این بود، درستم هست، تو قواعد اجاره همینه که تا وقتی اجیر عمل رو انجام نداده لازم نیست آدم اجرتشو بده. آقایون هم میفرمودن کی ذمه منوب عن بری میشه، کی؟ وقتی اجیر عمل رو انجام بده و درستم انجام بده. برای همین امام و مرحوم سید هر دو فرمودن لو فعلا کانا زامنین علا تقدیر عدم العمل او کون عملهی باطلا، یعنی عمل باطل به منزله عدم العمل. بنابراین اول باید اجیر عمل صحیح رو انجام بدهد، ذمه منوبعن بری بشود تا واجب باشه تسلیم اجرت، طبق بیان آیون رو مبانیشون درسته. فقط فرق ما با آیون اینه، ما گفتیم قواعد همین رو اقتضا میکنه، قواعد اجاره همین رو اقتضا میکنه، ولیکن از روایات ما میفهمیم که مستأجر وظیفش اجیر گرفتنه، به محض اینکه اجیر گرفت وظیفه اون ساقط میشه، پول رو باید بده. اجیر اگر عمل رو انجام نداد خودش مسئوله، اگر عقد منفسخ شد بله اجرت دوباره برمیگرده و بر او وظیفه اجیر گرفتن میاد. فقط این نکته ایست که فرق ماست با این بزرگان. فردا تعلیقمونو توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.